حتی خیلی وقتا من یادم مدیران ارشد توی دستگاه های مربوطه از این که مثلا ما مصاحبه میکنیم در حالت با تجدیدپذیر صحبت 20 سال پیش دارم میکنم گفتن چرا شما توی تجدیدپذیرها اینقدر اصرار دارید ما که گاز ارزان داریم. الان در حال رسیدیم بگه نه اشتباه میکردیم و باید این مسیر درستی بود سرمایه‌گذاری میکردیم که بحث در حال برای پاک مهمه، برای ایمیل مطمئن پاک بسیار مهمه و کمبودهای انرژیمون هم میتونیم از طریق برای پاک برطرف کنیم. برای این موضوع به حال ناترازی که مطرح هست بخشش رو انرژی خورشیدی به عهده گرفته و الان که همونطور که آقای حتمن مالجا توضیح دادن برنامه‌ای که در ساتو هست که مسیر حرکت خوبی آغاز شده، امیدواریم که بتونیم الان هم در کنار توسعه برق حیاتی هم تجدیدپذیر هم بنز کافی تولید کنیم که هم در کاهش کربن و تولید انتشار کربن بتونیم اینشالله نقش داشته باشیم، همونطور بخشی تعمیر برق پاک هم به عهده داشته باشیم در کشور.
آقای مهندس صالحی، خیلی معتقد هستن اون رقابت پذیری بین انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی فسیلی در کشور ما شکل نگرفته و یکی از دلایل این که ما سهم انرژی‌های تجدیدپذیر رو پایین می‌بینیم در همین هست. این رو به چه صورتی میتونیم اون حالت رقابت پذیری رو بین این دو انرژی رو در واقع
مثلا رقابت پذیری مسئله قیمت تموم شده هست دیگه، چون قیمت گاز نیروگاه حرارتی امروز بوده بسیار اندک و ناچیزه اما قیمت واقعی برق حرارتی رو ما متوجه نمیشیم، قیمت تموم شده رو هیچ وقت اعلام نمیکنن و درش تحقق نمیشه.
بله.
و این نشونه میده چقدر برق پاک در دنیا الان اعلام شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی که ارزان‌ترین برق است. یعنی اول برق پاک برق خورشیدی اعلام میشه، برق ارزان در دنیا برق خورشیدی اعلام میشه و برق حرارتی در ردهای بعده. ولی در کشور ما قیمت گاز در بودجه کشور شما بودجه 1405 داره میاد
باید.
شما ببینید بودجه 1405 قیمت گاز نیروگاه چقدر توش عدد بسیار ناچیزه، یعنی قیمت واقعی رو نمیذارن و این خودش عادت غلطه.
خب همین باعث میشه که ما وقتی میایم از برق فسیلی در واقع استفاده میکنیم مصنوعاً باید بگیم ارزان نگهش میداریم، انرژی نو از نظر اقتصادی رقابت پذیر دیده نمیشن و همین هم باعث میشه که از نظر فنی و زیست محیطی هم باز برتر باشه.
برق کم بوده برق کشور علت اصلیش همینه، یعنی شما الان شما در قیمتی که برق از نیروگاه کشور ما الان نیروگاه کم کشور نداریم، ولی دولت قیمتی که داره برق از نیروگاه میخره بسیار بسیار نازله، در حد مثلا 200 تومنه ولی همین برق رو میفروشه به ساعت 4000 تومن یعنی دولت تو اقتصاد برخورش شکسته و نمیداره این ظرفیت بزرگ کشور خودش رو مشکلش رو حل کنه. یعنی مثلا کم بوده برای امروز همین سیاست
شما مطرح کردید آقای مهندس صالحی به عنوان بخش خصوصی.
بله
مطرح کردید این موضوعات رو و چه پاسخهایی رو دریافت کردید؟
ما حاضر این مسئله برق رو حل کنیم، مسئله گاز رو حل کنیم، ما توان حل مشکلات کشور رو داریم.
بله.
ولی دولت باید از تصدی دیگری و از اقتصاد برق جابجا بشه، به رگولاتوری بشینه، تو تنظیمگری بشینه، تو تسهیلگری بشینه. ولی دولت فکر میکنه قدرت در مالکیته. یعنی اگر من امروز قبض صادر کنم برای مثلا جناب عالی و دیگران، یعنی مالک هستم قدرت دارم، در صورتی قدرت در رگولاتوریه، قدرت و اختیار در این نیست که آقا شما امروز برق بفروشی،
برق
داره کسی که فروشه که بتونه کمبود برق هم جبران کنه. شما نمیتونه کمبود، شما الان 20 سال سرمایه‌گذاری نکردی در برق و نه خود سرمایه‌گذاری کردی نه داری بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کنه. خدا رو شکر خورشیدی رو مردم با چی به خاطر میان سرمایه‌گذاری میکنن؟ چون دولت نمیتونه جلو خورشید بگیره، اگه میتونه جلو خورشید هم میگرفت امروز ما خورشیدی هم نداشتیم.
بله. حالا اگه موافق باشید نظر آقای دکتر محمد نژاد رو بشنوید. آقای دکتر محمد نژاد، تعامل با بخش خصوصی به نظر میاد که آنگونه که باید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شکل نگرفته و حالا طبق صحبت‌های مهندس صالحی و این حرف شنوی سیاستگزاران تصمیم‌گیران ما از بخش خصوصی که بخش واقعی است و عملاً باید بگیم که اثرگذار و بهره‌ور هست در تولید انرژی تجدیدپذیر شنیده نشده، از زبان شما بشنویم.
خب من خدمت جناب مهندس صالحی هم سلام عرض میکنم. خب البته آنچه که ما میدانیم و شنیدیم، آقای مهندس صالحی دلش از تجدیدپذیر و مشارکت در بخش تجدیدپذیر خون نیست، ایشون نگران اون بخش فسیلی بودش. اما الحمدلله همونطور که آقای مهندس صالحی هم به درستی فرمودند، ما تقریبا تمام حوزه تجدیدپذیر رو در واقع توسعه تجدیدپذیر رو از طریق بخش خصوصی دنبال میکنیم. یعنی امروز ایشون فرمودن به درستی که سرمایه گذاران حوزه خورشیدی تقریبا با خیلی راحت تری بیان حوزه ورود میکنن. چرا؟ برای اینکه با توجه به نرخ گذاری ها و مدل قراردادهای عرضه در بورسی که دو سه سالی هست که چک گرفته، نرخ رو به نحوی مشخص میکنه که بازگشت سرمایه رو خیلی کوتاه میکنه. ببینید من
الان بازگشت سرمایه چقدر هست آقای دوست محمد نژاد؟
من اگر اشتباه نکنم، حالا آقای منصاری هم تشریف دارن، به قول اوش 3 تا 3.5 سال عملا سرمایه‌گذاری ها بر میگرده. یعنی اگر
خیلی خوبه
و این اوضاع اول خیلی خوبی رقم زده. اما یه نکته ای هست، ببینید ما اگر بخوایم برای آینده تأمین انرژی کشور در کلان، فرق نمی کنه چه در نفت چه در نیرو، بخواهیم تصمیم درستی بگیریم که کار بکنه، حتما باید یادمون باشه که آن مدل هایی که قبلا هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرا تصمیم گرفتیم اگر خوب کار میکرد امروز که به ناترازی نباید میخوردیم بدون تعارف. پس بنابراین باید نحوه نگرشمون رو، نحوه تصمیم گیری هامون رو، نحوه تعاملات با حوزه در واقع سرمایه گذاران بخش خصوصی رو به نحوی تنظیم بکنیم که دنیا تنظیم کرده. تقریبا
الان تغییر کرده این نگرش آقای دکتر محمد نژاد.
ما سعی کردیم جناب احمدی، ما
آقای مهندس صالحی هم حتما پاسخ بدن.
آره چون آقای مهندس صالحی تشریف دارن، من بخوام حرف در واقع نادرستی بزنم، ایشون همینجا ما رو محکوم میکنه. ما تقریبا سالهاست به ویژه در 1-2 سال گذشته سعی کردیم که هم در تعامل با بخش خصوصی و هم در تعامل با انجمنهایی که حمایت میکنن بخش خصوصی رو، تصمیم گیری ها و توسعه رو به این نحو ببریم جلو. فکر میکنیم بالاخره این منابع مالی محدودی هم که در اختیار حالا در واقع کشور هست یا از طریق بانک ها و صندوق ها میتونه تأمین مالی بشود رو به نحوی تنظیم بکنیم که حداقل این حضور پررنگی که به سمت تجدیدپذیرها ایجاد شده رو هم بتونیم نگه داریم و هم به دنبال مسیرهایی هستیم که خدای نکرده این حضورشون و این فعالیتشون و این علاقهشون با مخاطره مواجه نشه.
بله آقای مهندس صالحی، نگرش واقعا تغییر داشته؟
ببینید در بخش واقعا تجربه‌ای من همینجور تشکر کنم از آقای مهندس که واقعا داشون که بخش خصوصی بوده و خود از سمینارهایی که ما تو حوزه پروموشن تجربه‌ای داشتیم، یعنی ترویج تجربه‌ای داشتیم، ایشون همیشه بوده برنامه ها و سمینارها. واقعا از این بابت خیلی خیلی ممنونه. ولی در بخش سیاست کلان اقتصادی توسعه تجدیدپذیر این موضوع نبوده، واقعا این موضوع این تو کشور ما حرکت اساسی نشده و اونم حرکت اساسی زمانی انجام میشه که وزارت نیرو و سیاست کلان حوزه انرژی و اوکراینی انرژی عوض بشه در این حوزه. یعنی دولت از اقتصاد برق چند مرحله به تدریج خارج بشه.
بله
من میگم الان شما زاگو شما مسئله به نام مخابرات امروز نداری، امروز مسئله به نام وای فای و اینترنت نداری. چرا؟ چون دولت دیگه توش نیست، کسای دیگه هستن، ارزون هم شده، رقابتی هم شده.
بله
هم همینه، بعد هم دولت بیاد بیرون حتی ارزون تر هم میشه، رقابتی تر هم میشه به نظر من.
حالا ارزونتر شدنش خیلی علامت سوال داره، ولی ارزونتر شدنش رو باید بگیم که
جای انحصار رو میگیره. آقای من هر چه رقابت باشه قیمت خودش،
آخه همین الان ما بر اساس قیمت تمام شده عمل نمی کنیم در بازار برق. بله یعنی میخوام بگم اون نگاه اقتصادی، بله اون نگاه اقتصادی حاکم نیست. اما با شما همراه هم آقای مهندس صالحی در این که هر چقدر نقش بخش خصوصی پررنگتر بشه، بزرگتر بشه، عملا اون نگاه رقابتی در بازار حاکم میشه و اون نگاه رقابتی است که بهره وری رو ایجاد میکنه، هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان. آقای مهندس صالحی، وضعیت سرمایه گذاری از نگاه بخش خصوصی در انرژی های تجدیدپذیر به چه صورتی هست؟
استقبال خیلی خوبه و
چقدر سرمایه گذاری انجام شده؟ آقای دکتر محمد نژاد هم هستن، حالا حتما آمارها رو هم بگیم که آیا واقعا روند رو به رشد رو ما شاهد هستیم در جذب سرمایه برای سرمایه گذاری در تجدیدپذیری؟
ببین یه سری نگرانی‌های آقای محمد نژاد میدونن هست. مثلا ما نباید بازاری که درست شده به نام بازار سبز در بورس انرژی نباید اون تجدیدش کنیم. اگه سیگنالی بدیم که مثلا اون تجدید بشه سرمایه‌گذار عقب میشینه. مثلا ما اینکه میایم تمام صنایع رو تشویق میکنیم به تجدیدپذیر بزنید و همه به نیروگاه بسازید، خب این نیروگاه برقش کجا فروخته میشه؟ در تابلوی سبز. کی قراره برق رو بخره؟ اگه قراره اون کسی که برق رو میخره خودش هم بره نیروگاه بزنه، پس کی قراره برق رو بخره؟ پس اون نیروگاه، اون تابلو چی میشه؟ اون بور ضعیف میشه، کم رنگ میشه، عمقش کم میشه. ما باید، ما وقتی هولدینگ های انرژی داریم، ما وقتی که شرکت های بزرگ انرژی تو مملکت بس خصوصی درست شده، خب اینا باید بیان سرمایه گذاری کنن، اینا باید بیان نیروگاه بسازن. نبایستی اگه مثلا صاحب سند بخواییم 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 نیروگاه بساز، خب برای چی؟ اون که اصلا کارش تن نیروگاه داری نیست، کارش تولید برق نیست. فردا آیا به شیر لبنیاتی هم احتیاج داشته باشه بعد بگیم گاوداری هم بزنه؟ نه، میره از جایی که داره شیر میخره. برق هم همینه، برق هم نباید همه رو درگیر کنیم و کسایی که توی رشته نیستن، توی حوزه نیستن میان و بعد عددهای کپکس و سرمایه‌گذاری همه چی به هم می‌ریزه. اینم باز همون جاییست که مداخله دولت داره اشتباه آیت و غلط میده. یعنی ما خواهش رو داره محمد نژاد دوستان هستیم که آقا بذارید بازیگرای این حوزه آدم های حرفه‌ای این حوزه باشن، اینا باید فردا جواب بدن، باید داره سرمایه‌ای که اورن جواب بدن. خب اینا داره قاطی میشه، اینا سیگنال بدی است که میده و ممکن سرمایه‌گذار عقب نشینی کنه.
آقای دکتر محمد نژاد،
بله،
نظر حضرت عالی رو بشنویم. چقدر سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها صورت گرفته؟ حالا اگر آمار هست یا نگاه درصدی نسبت به گذشته هم وجود داره از زبان شما بشنویم و این مشکلاتی که آقای مهندس صالحی بهش اشاره کردن.
بله، ببینید اصلا من خودم هم عرض کردم اگر نگاه عوض نشه مشابه قبل باشه، ما حتما توفیقاتی در حوزه کلان انرژی نخواهیم داشت، چون بالاخره انرژی.
خب این نگاه رو شما عزیزان در واقع باید تغییر بدید این نگرش رو.
ببین همین الان که با هم صحبت میکنیم، جناب آقای مهندس‌صالحی هم در واقع گواهی ماجرا هستن. به واسطه فضایی که ایجاد شده و اون نقش سیاست‌گذاری که ما داریم دنبال میکنیم، تقریبا میشه بیش از 100 هزار مگاوات ما پروانه صادر کردیم برای احداث برای متقاضیانی که علاقه مندن. خب بالاخره این ارزشمنده، یعنی به واسطه اهمیتی که این حوزه پیدا کرده، بخش خصوصی هم، یعنی اینی که عرض میکنم برای بخش خصوصی صادر شده. خب اینا تو این حوزه ورود کردن و علاقه مندن. حالا آن چیزی که میتوانه محقق بکنه این سیاست گذاری درست رو، بحث تأمین مالی ارزان هست. خب متاسفانه ما سال هاست که در کشور بحث تورم رو داریم، بحث گران بودن تأمین مالی برای حوزه سرمایه گذاری ها رو داریم. خب یک بخشش منابع خیلی خیلی کمی در اختیار ساتبا هست که ما سعی کردیم به فراخوان های در واقع محدودی هم که بوده اینو در اختیار بخش خصوصی بگذاریم که اونها بتونن از این منفعت استفاده بکنن. اما در تمام دنیا این شکلی هست که بانک ها و صندوق های بزرگ با هزینه های بسیار بسیار پایین تأمین مالی میکنن که بتونه سرمایه گذار حد اکثر مثلا در 25 تا 30 درصد این سرمایه گذاری شریک بشه و بقیه رو از طریق تأمین مالی بانک ها و فایناسی که اون انجام میدن این کار انجام بده. خب این در کشور به دلیل عرض کردم محدودیت منابع مالی، بحث تورم و بحث گران بودن سرمایه اتفاق نمیفته. ما این نقشمون رو اگر بخوایم کامل ایفا بکنیم، یعنی یک بخشی از این ماجرا سازمان ساتبا هست. معمولا در سیاست گذاری های درست، آنجایی که شما نتوانی بحث اقتصاد ماجرا رو حل بکنی، حتما توفیقات نخواهید داشت. و در هر صورت الان با همه محدودیتی که در حوزه مالی وجود داره، چون دولت و در کلان در رأس دولت خود شخص رئیس جمهور خیلی اعتقاد ویژه به بحث توسعه نیروگاه خورشیدی داره، این همراهی از طریق، حالا البته میگم نه کامل و مطلوب، ولی این همراهی از طریق اصلا وزارت سمت، جایی که دخالت داره در این کار، جایی که بانک مرکزی هست، بحث صندوق توسعه ملی هست و مواردی از این دست رو دنبال میشه. ولی این تمام ماجرا نیست. حتما اقتصاد انرژی، همونطور که آقای مهندس صالحی هم به درستی فرمودن، اگر این حل نشود، ما نمیتونیم اعلام بکنیم و ادعا بکنیم که توسعه پایدار رو با حضور سرمایه گذار و توصیه‌ای که اون میتونه انجام بده رو داشته باشیم.
بسیار آقای مهندس صالحی، اگر نکته‌ای هست بفرمایید. و اینکه ما یک مشکل تأمین مالی و نظام بانکی رو داریم که آقای دکتر محمدنژاد بهش اشاره کردن، نرخ سود تحصیلات و درخواست وثیقه های سنگین، عدم شناخت کافی از پروژه های انرژی های نو که باید بگیم که تبدیل شده به یک چالش در اون حوزه، و بحث ابزارهای تخصصی تأمین مالی سبز که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، در رابطه با این مشکل هم بفرمایید که راهکار رو به چه صورت میبینید و با چه راهکاری میتونیم تأمین مالی در انرژی تجدیدپذیر رو شاهد بشیم.
همونطور که اشاره شد، در دنیا پروژه های انرژی بنکیبل هم، یعنی که شما هر پروژه روی میز میذارید، بانک ها میان رقابت میکنن که پروژه رو بردارن
بله.
تا جذب تأمین کنن. در ایران موضوع اینطور نیست، خب چون اقتصاد ما الان واقعا خیلی به هم ریخته دیگه. شما میدید مثلا نرخ تورم و بعدم تا قبل اینکه اصلا این تابلوی سبز و بورس انرژی درست بشه، اصلا که خورشید کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کرد، چون دولت فقط برق رو می‌خرید و دولت هم به خاطر مشکلاتی که داشت وزارت نیرو پول برق مردم رو مثلا ممکن بود یه سال بعد بده، و از این بابت بیش بانکی حاضر نبود سرمایه‌گذاری کنه. همین الانش هم شما اگه برید بانک بگید من یه پروژه‌ای دارم که طرفم مثلا وزارت نیرو برق منو می‌خره یا ساتوا می‌خره، بانک به شما پول نمیده، میگه من این طرف شما وزارت نیرو و ساتوا هست من پول نمیدم. ولی اگر طرف شما مثلا تابلو سبز و بورس هست که 24 ساعته و 48 ساعته نهایتاً پول برق رو میده، من میام جلو و بانک میاد جلو و سرمایه گذاری میکنه. این باز رو به جلو رفتیم، یه کمی یه دو سه ساله رو به جلو رفتیم، ولی بعد این بازار رو، یعنی این بازار رو بعد تأثیرش کنیم، اون موقع شروع کنیم و دولت هر چی از اقتصاد برق خارج بشه، سرمایه گذاری در اینجا بیشتر میشه، بانک ها با تیپ خاطر میان جلو
بله.
بانک ها مطمئن، حتی خارجی ها با میشن میان. ما در سال 2015 که تحریم ها برش شد، چند کشور خارجی فقط اومد تو ایران سرمایه گذاری کرد، خورشیدی فرانسوی ها اومدن، آلمان ها در ماهان کرمان اومدن، خیلی اومدن، ولی باورتون میشه همون موقع هم حتی در بازگشت ارزینا ما کوتاهی کردیم. یعنی بانک مرکزی ما تعهدی که داده بود که پول ارزینا رو برگردونه، اون زمان به مشکل خود داخلشون پولشون برنگردن و اینا به سختی خوره. اما یه مقدار رو بحث مناسبات مالی باید محکمتر حرکت کنیم، باید زمینهای قوی رو ایجاد کنیم. به نظر من خورشیدی که 90,000 مگاوات ما ظرفیت احداث داریم، یعنی هم بادی هم خورشیدی، 90,000 مگاوات، این حدودا 90 میلیارد دلار بیزینس، کم نیست. این میتونه واقعا تحول ایجاد کنه. و تو کشورمون میبینیم که ما کنار دریای خزرمون هم تشعشع خورشید از آلمان بهتره. همه جای ایران شما میتونید پروژه رو توسعه بدید،
اما همون نگرشه باید تغییر کنه، هم سیاست ها و برنامه ریزی باید پایدار باشه. ما دیدیم که در برخی از برهه‌ای از زمان میایم خیلی توجه میکنیم، بعد رها شدگی رو میبینیم و بعد دوباره میخوایم برگردیم توجه بکنیم به موضوع. این پایدار نبودن در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ها هم خودش تبدیل به چالش دیگری شده. ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته. خدا نگهدارتون. کماکان همراه هستیم با جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. ایران امروز رو میشنوید با موضوع انرژی های نوجایگزینی برای ناترازی انرژی و آنچه که باید بگیم در این حوزه مورد توجه قرار گرفته، اما ضعف هایی وجود داره برای اینکه ما شاهد توسعه انرژی های نو در کشورمون باشیم. یکی از اون ضعف ها نبود استراتژی شفاف و پایدار انرژی هست. در کشورهای موفق هدف گذاری عددی، زماندار و الزام آور دارند. در کشور ما این هدف گذاری وجود داره، اما باید بگیم خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، یا به لحاظ زمانی اون پایداری رو ما در این هدف گذاری ها نمیبینیم. در آلمان 80% برق تجدیدپذیر قرار هست تا سال 2030 مورد توجه قرار بگیره. چین برنامه 5 ساله مشخص با اهداف مشخص ظرفیتی در نظر گرفته. در دانمارک پیشتر عرض کردم خدمتون که قرار هست تا 2030 عملا 100% برق از طریق انرژی تجدیدپذیر شکل بگیره و تولید بشه. آقای دکتر محمد نژاد، از زبان شما بشنویم، نبود استراتژی شفاف و پایدار در حوزه انرژی؟
بله، فرمایش شما درست هست. من خاطرم میاد ما برای اولین بار در ایران حدود، اگر اشتباه نکنم، 34-35 سال پیش بعد از زلزله رودبار، 1-2 سال بعد از زلزله رودبار، اولین توربین های بادی در واقع با هدف تولید برق در ارتفاعات منجیل و لوشان نصب شد. زمانی که اون نیروگاه بادی نصب شد، هنوز کشور چین تو برنامه‌ای برای توسعه نیروگاه بادی نداشت. میخوام عرض بکنم که پس یک هوشمندی، یک برنامه‌ای در اون مقطع وجود داشت که بتونیم از این پتانسیل ارزشمند استفاده بکنیم. همینطور که فرمودید، این ناپایداری در سیاست گذاری ها یا اجرای برنامه های کلان، من اعتقاد دارم ما امروز به واسطه مراکز تحقیقات و دانشگاه های خوبی که در کشور داریم، تقریبا در عمده زمینه ها ما یک طرح کلان و جامع داریم. حتما در حوزه توسعه کشاورزی ما طرح کلان داریم، چون ما دانشگاه های کشاورزی خیلی خوبی داریم. ما حتما در حوزه انرژی هم در واقع طرح جامعه و کلان توسعه پایدار انرژی داریم. اما این چیزی که به درستی فرمودید، چنانچه این مطالعات و این طرح‌ها بر اساس سلیقه‌های در واقع دولت‌ها یا به هر نحوی آنهایی که میخوان اجرا بکنن مواجه بشود، بر اساس سلیقه‌ها ممکنه یک زمانی 100% این برنامه اجرا بشه، به این زمانی هم ممکنه که 100% هم اجرا نشه. این 100% اجرا یا عدم اجرا با آسیب بزرگی رو مواجه میکنه. شما نمیتونی از این سرمایه گذاری انتظار داشته باشید که پول شخصی خودش رو بیاره در حوزه سرمایه گذاری بکنه و بعد مثلا 2-3 سال دیگه شما رها بکنی این همراهی رو. فرضا امروز
اون افق روشن اگر وجود نداشته باشه برای سرمایه گذار، عملا سرمایه گذاری شکل نمیگیره. تو کشور ما حضرت علی هم اشاره کردید، اهداف کلی اعلام میشه اما ضمانت اجرا، مسیر تامین مالی و نقشه راه شفاف عملا وجود نداره. بریم سراغ راهکارها و آنچه که میتونه کمک بکنه به توسعه انرژی های نو، جایگزینی برای ناترازی انرژی در کشورمون، با همراهی جناب دکتر علی مرادی، کارشناس حوزه انرژی. آقای دکتر مرادی سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام عرض ادب، خسته نباشید، خیلی ممنون از دعوتتون، در خدمتم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر مرادی، ما با حضور جناب دکتر محمد نژاد، جناب مهندس صالحی، نگاهی داشتیم به آمارها و چالش‌های توسعه انرژی نو در کشورمون، اما با همراهی از عزت‌علی و جناب دکتر محمد نژاد که همینک هم با ما همراه هستن، بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به توسعه انرژی‌های نو برای کشورمون، با توجه به چالش ناترازی انرژی که تبدیل شده به یک چالش جدی در اقتصاد کلان ما. بفرمایید آقای دکتر مرادی.
همونطور که حالا عزیزان کارشناس هم فرمودن، انرژی های نو و تجدیدپذیر در سالهای اخیر از حالا میشه گفت یک حالت فانتزی و لاکچری که توی سبد برق نیروگاه‌های که دنیا وجود داشت خارج شده و یک سهم بسیار جدی داره پیدا میکنه. من به عنوان شاهد مثال بخوام خدمتتون بگم، توی سال 2024 تقریبا 90% نیروگاه‌های منصوبه دنیا، یعنی نیروگاه‌هایی که جدید به بهره برداری رسیدن، از نیروگاه‌های تجدیدپذیر بودن. تقریبا از این مقدار میشه گفت 70-75% مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی بودن. با شیب بسیار تندی در سال‌های گذشته به سمت گذار انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر رفتیم که در این بین به طور مشخص بحث نیروگاه‌های فوتوولتاییک یا پنل‌های خورشیدی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. علت اون هم حالا اون سقوط قیمتی یا اصطلاحاً دامپ قیمتی هستش که تو سال‌های اخیر اتفاق افتاد و حالا کشور ما هم ولو یه مقداری با تأخیر، ولی بالاخره با عزم جدی توی سالهای گذشته این تصمیم گرفته شد که ما هم سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های نو رو تو سبد نیروگاهیمون بالا ببریم. همونطور که میدونید ما تقریبا 90% از سبد نیروگاه‌های ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سوخت‌های فسیلی مثل گاز، گازوئیل و مازوت وابسته است. ولی در تلاش هستیم و اونجوری که تو برنامه هفتم هم اومده سهم نیروگاه تجدیدپذیر رو بالا ببریم. در این بین تصمیمی که دولت گرفت
آقای دکتر مرادی راهکارها رو بفرمایید، چون پیشتر راجع به این موضوعات صحبت شد در برنامه ایران امروز و میخوام ببینیم که چگونه واقعا میتونیم بریم سراغ توسعه انرژی های نو با توجه به این که میدانیم شرایط کشورمون به چه صورتی است و با چه چالش های روبرو هست.
درست، من تو دو تا محور حالا راهکارهایی که الان باید مورد تاکید قرار بگیره رو خدمتتون بگم.
بفهم
محور اول، دولت تصمیم گرفت و به طور مشخص سازمان انرژی تجدیدپذیر ساتبا تصمیم گرفت که خودش به قول متولی واردات پنل بشه و طریق شرکت‌های پیمانکار 7000 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی نصب بشه تو کشور. تصمیم بسیار خوبی بود که با استفاده و کمک از منابع صندوق توسعه ملی گرفته شد و ما رو امیدوار کرد به این که ما میتونیم سرعت خیلی بالایی برسیم با این تصمیم. منتهی تو ماهای گذشته متاسفانه این تصمیم و این اتفاق اونجور که باید رقم نخورد و حالا طبق اعدادی که گفته شده و حالا اگر اعدادی که من بفهمم اشتباه تصدیق بفهمم کارشناسان برنامه، کمتر از 1 میلیارد دلار از 2 میلیارد دلار منابعی که قرار بود تامین بشه تامین شده. حالا من 500 میلیون دلار رو من شنیدم. خب این عدد بسیار کمتر از اون منابعی بود که مکلف شده بود بانک مرکزی و ساتبا تامین بکنه. که به این تامین این عدد منجر به این شد که ما از اون پروژه 7000 مگاوات که وعده داده شده بود تا آخر سال میرسه تنها 500 مگاوات از اون 7000 مگاوات برسه. حالا درسته ما الان رشد خوبی داشتیم توی بحث نیروگاه خورشیدی و الان 3000 مگاوات نیروگاه خورشیدی داریم، ولی از اون 7000 مگاواتی که وعده داده شد تنها 500 مگاوات رسیده و این خب قابل قبول نیست.
بله.
در این بین خب بالاخره ساتبا باید همت ویژه‌ای بذاره روی تامین منابع از بانک مرکزی و حالا اونقدری هم که البته من بگم اونقدری هم که منابع تامین شده پروژه پیشرفت نداشته.
بله.
و این هم حالا بالاخره باید همت عزیزان ساتبا رو میطلبه. بحث دوم هم من بخوام بگم به عنوان یک راهکار میتونه جهش بده توی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، خب همونجوری که حالا آقای محمد نژاد هم فرمودن، خب بحث آقای محمد نژاد بحث نیروگاه کوچک مقیاس رو دارن تو ساتبا، البته فکر کنم قبلا این مسئولیت رو داشتن. نیروگاه کوچک مقیاس بسیار بحثش جدی هست تو دنیا و اکثر کشورهای پیشرو در زمینه تجدیدپذیر ابتدا نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پنل‌های سقفی و خانگی شروع کردن. منتهی کشور ما حالا خیلی برنامه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس خانگی وجود نداشته تو سالهای اخیر و تنها پلنی که وجود داشت بحث خرید تضمینی برق بود که حالا خیلی جذابیت مالی و اقتصادی نداشت و منجر به توسعه نشد. در این بین راهکاری که مطرح میشه شرکت‌های تجمیع کننده است که به قولی پنل‌های خانگی خرد رو جمع بکنه و طریق بورس انرژی منجر به طریق بورس انرژی بفروشه که منجر به توسعه اقتصادی و مالی نیروگاه‌های خورشیدی خرد میشه. این نیروگاه، این بحث نهاد تجمیع کننده رو ساتبا اخیراً فکر می‌کنم آیین‌نامه‌ش رو نوشته و ابلاغ کرده و لازمه که یک همتی به کار گرفته بشه توی اجرای این آیین‌نامه و توی به کارگیری نهاد تجمیع کننده برق خورشیدی.
بسیار عالی. آقای دکتر محمد نژاد، صحبت‌های آقای دکتر مرادی رو شنیدید، از زبان شما نکاتشون رو اگر نکته‌ای هست بفرمایید. بحث 1 میلیارد دلار، اون 7000 مگاوات به 500 مگاوات و شرکت‌های تجمیع کننده، همین‌ها رو بگید. زمان اونم فقط خیلی کوتاه، ممنون میشم مختصر.
بله بله، خواهش کنم. من تشکر می‌کنم از آقای مرادی که نکات خیلی خوبی رو اشاره فرمودن. خب ما تو در خصوص بحث توسعه نیروگاه مقیاس کوچک الان دو تا برنامه خیلی خوب و جدی رو داریم. یه برنامه 550 هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی داریم که از یک سال و نیم گذشته شروع کردیم و در حال انجام هست. این نیروگاه ها عمدتاً برای خانواده های روستایی و جایی که عملاً تحت پوشش نهادهای حمایتی هم هست.